بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محسر برادران بزرگوار. انشالله خداوند همه ما رو بدون آفت با بهره‌وری کامل خرج راه امیرالمومنین روحی و ارواح العالمین له الفدا کنه. یکی دوباری این بحث امامت پژوهی رو جاهایی مطرح کردیم به این شکلی که محضر شما میخواییم تقدیم کنیم و به دلائلی منتشرم نکردیم تا به حال. آخرین بارش مرکز شیعه شناسی عرض کنم امام هادی بود که برای طلاب صد حصه اون مرکز بحثی رو مطرح کردیم. چند تا مقدمه عرض میکنم بعد انشالله بحث رو شروع میکنیم. عرض کنم محضر مبارکتون که ما با چالش هایی در عرصه امامت مواجهیم. اولا مسئله امامت در مباحث عقیدتی ما جز سرفصل های مهمه که خیلی از اختلافات به اون برمیگرده. من اراد الله بدع بکم هم داریم. مباحث فقط شیعه و سنی هم به بحث ولایت اختصاص نداره، یعنی مباحث زیادی از جمله مثلا فرض بفرمایید جریان قرآنیونی که امروز تو کشور فعال هستن یا جریان‌های سلفگرای درون شیعه که اینا شبیه وهابیتن با یه اشتراکات و افتراقاتی و همینطور گروه‌های دیگری. من همینطور به شما فقط مجمل عرض میکنم که بعضی از بهترین دانشجوهای دانشگاه‌های کشور امروز آسیب زده این جریان. زیرساخت فکری ماست در واقع بحث امامت. از طرفی بحث امامت چالش هایی داره. یکی از مهمترین اونها اینه که متاسفانه مباحث کلامی به ویژه کلام نقلی دچار مرگ شده در حوزه. ما یه بخشی داریم در کلام که کلام عقلیه، اون به مدد زحماتی که فلاسفه کشیدند و بعد کلامیین هم در رقابت با مخالفت با فلاسفه کار کردن. بخش توحید و عرض کنم مباحث عقلی کلام خیلی پیشرفت داره. مرحوم صدرا کار کرده، موافقینش شرح کردن، بزرگان معاصر کتاب زیاد در توحید دارن، منتقدین هم بالاخره چون می‌خواستن نقد کنن اونا هم کار کرد. شما اگه شروع بخش‌های توحید شروع کافی رو ببینید مقایسه کنید با بخش امامتش کاملا این روشنه که اونجا حرفا پخته است، ولی به بخش امامت و کلام نقلی به صورت کلی که میرسه ما با چند تا چالش جدی مواجهیم. بنده خیلی خلاصه عرض می‌کنم که بعد توضیح بدم چرا کتاب ابقات رو انتخاب کرد. در بخش کلام نقلی ما باید اول معلوم کنیم که در چه ساحتی میخواییم بحث کنیم. ما میخواییم کلام نقلی ببینیم خودمون شیعیان چه میگوییم بدون در نظر گرفتن مخالفین. خب یکی از ضرورات دیگه. مثل اینکه تو فقه انجام میدیم. ما تو فقه علمامون حتی درس خارجاشون خیلی کاری ندارن اهل سنت یا مثلا زیدیه اسماعیلیه چی میگن. حالا یه نفرم خوشش بیاد از بزرگان این کارو کرده باشه رسم فقهای ما نیست، چون میگن ما میخوایم احکام رو برای مکلفین شیعه مشخص کنیم و اونجا با ابزارهای اجتهادی درون شیعه بحث میکنیم. روایت میاد صدورش، جهتش، دلالتش بحث میشه، معارضاش مفصل قواعد روش پیاده میشه، تبدیل میشه به حکم شرعی. همینی که در دست خارج هست. ما همین رو برای عقاید لازم داریم و در این زمینه خیلی متاسفانه ضعف داریم، چون در کتب کلامی که اتفاقا توقع این هست که استدلالی باشه این بخش که بعضی جاها اسمش رو گذاشتن کلام تبیینی، یعنی اینکه ما عقایدمون چیست، اسم بدی هم نیست این کلام تبیینی، امامت تبیینی، یعنی من بدون در نظر گرفتن اینکه اهل سنت مخالفین زیدیه کی چه میگوید ما چی میگیم با مبانی خودمون. منتها وقتی بخوایم وارد بشیم دیگه نمیشه بگیم بیا روایت اومد. خب روایت اومد باید صدورش بحث بشه، باید جهتش بحث بشه، اصول استنباط عقیده لازمه، اصلا اینجا خبر واحد حجت هست یا نیست. مبانی رجالی که اونجا برای فقها استفاده میکنن اینجا هم استفاده میکنن یا نه، خبر باید مثلا صحیحه باشه سندن یا نه، اعلایی باشه یا نه. برای اینجا بخش عقاید ماست، احکام فرعی نیست. خلاصه اینا باید مطرح بشه و بعدم معلوم بشه که ما چه میگوییم. به خاطر یک نکته‌ای که فقط من صورت مسئله‌ش رو باز میکنم که روش باید کار کرد، این زمین اصلا ورود بهش نشده. اونم شاید دلیلش این هست که احکام ما صاحب دارن الحمدلله. یعنی شما اگر امروز من یه استفتایی کنید از من، الان یه حکمی بگم شما نشنیده باشید، میگید آقا ببخشید نظر کدوم مرجعه؟ و بنده باید بگم نظر اون مرجع بزرگوار. اما چون گفته شده که عقاید تقلیدی نیست، عملا دیگه زیر پرچم هیچ صاحب فکری ما نمیریم. حداقل این چالش الان مطرحه. مثلا فرض بفرمایید همینی که اخبار آحاد در عقاید این حجت هست یا نیست؟ بعضی میگن هست، بعضی میگن نیست. بعد شما چرا دلیل میارید که در احکام باید تقلید صورت بگیره و فرد خودش مجتهد نشه؟ ادله میارید. یکیش اینه که اصلا امکان پذیر نیست. خب این اجتهادی که 30-40 سال طول میکشه برای سوپر نابغه ها 20 سال طول میکشه، خب از اول تکلیف تا 30 سالگی چه کار باید بکنه و در سراغ یک متخصص؟ خب در عقاید چی؟ در عقاید این فرد میتونه همه اینا رو کسب کنه؟ این بحث نپذیرفتن تقلید، یکیش اینه که باعث شده که عملا افکار و عقاید شیعه ظاهرا صاحب نداره. یعنی که شما با جای خودتو نباید تبیین کنی. و اهل منبر کم سواد مثل من، نه با سوادشون، عقیده مردم یاد میده و مردم بیچاره هم عقایدی که دارن میشنون رو عقیده دارن و شما تو موارد مختلف میبینید به جایی عرضه نمیشه که این عقیده درسته یا نه. بله یه وقتی یه مسئله مثلا ظاهرن کوچکی مسئله میشه، اونجا میرن استفتا میکنن یا نظر میگیرن. مثلا فرض بفرمایید یه نفر زیارت عاشورا رو انکار میکنه، امام حسین مهمه ولی انکار زیارت عاشورا جز انکار ضروریات که نیست. بعد شما میبینید که یه بزرگواری تا حکم تفسیق یه بزرگوار دیگر هم صادر میکنه. بلبشویی هست، توجه میفرمایید؟ یعنی این که ما دوچار چالشیم به صورت جدی و کار ضروری اینه که عده‌ای بیان اجتهاد در عقیده پیدا کنن، بشن مجتهد علم کلام، اونم کلام نقلی به ویژه، که کلام نقلی شبیه فقه خیلی کار دراز دامنیه. شما در فقه زحمت کشیدن قدمای شما، وسائل و وافی و اینا دارن روایات عقیده رو جمع کردن. ما این رو هم حتی در عقیده نداریم. یعنی ما یک کتابی که روایات عقایدمون رو همه روایات مهم باب رو جمع کرده باشه یا اکثریت قریب به اتفاق روایات باب رو جمع کرده باشه هم نداریم. توجه فرمایید. و اهتمامی هم بهش نیست. این درس مهم عقیده‌ای هم نداریم که این بحثا رو بخواد مطرح کنه. غرض اون دغدغه اصلی حقیر فکر کردن به اون موضوعه. اما چون کاری در این زمینه من سراغ ندارم، یه کتاب، یعنی کتاب اجتهادی کلام تبیینی نداریم، دو سه تا کار شروع شده بد و امره. این بحثم طولانیه، من فقط صورت مسئله رو مطرح کردم. لذا ما اولین ضرورتمون اینه که خودمون بفهمیم چه عقایدی داریم واقعا. توسلی که شیعه میگه چیه واقعا؟ من برم مقابل معصوم بیستم، توسل کنم به معصوم، به خدا بگم به حرمت حاضر امام به من عطا کن، این وارد شده؟ یا به معصوم بگم آقا جان شما اینو به من عطا کن؟ توجه میکنیم؟ حالا ممکنه شما بگید هر دوش. من میگم معلا نمیخوام بگم این هست یا نیست، میخوام این مسئله است. خب این مسئله رو بسم الله روایات بابش چیه؟ کجا رو بریم ببینیم؟ کدوم توسل صحیحه نزد ما؟ تو این زمینه تقریبا کاری نکردیم. یکی از جاهایی که گله داریم از این که بهش بی‌اعتنایی شده در حدی که وقتی شما میخوای تو این موضوع وارد بشید، کتاب‌های درجه دو هم به این راحتی پیدا نمی‌کنید، حتی درجه یک. نه لمعه داره اینجا. این موضوعات که ما درس بدیم، درس بخونیمش. عمدتاً چون تو این فضا کار نشده، این باید مد نظر باشه. خب این دغدغه رو داریم، چه کار کنیم؟ در یه عرصه دیگری بزرگان ما کار کردن و باید اون رو خوب کار کرد، از اون برداشت کرد. عده انشالله بعداً میان تو این عرصه اول کار کنن که خیلی کم کار میشه. اون عرصه چیه؟ اون عرصه اینه که یه قابلیتی عقاید ما داره، اینه که با مبانی طرف مقابل میشه بحث کرد. این چون جدلیه، خیلی از اوقات ممکنه با اون حق عقیده ما متفاوت باشه. نمونه شو که اخیراً آقای یوسفی غربی مطرح کرده به عنوان مثال فقط عرض میکنم، نه اینکه بگم من این حرف رو قبول دارم یا نه. مثلا چون در روایت اهل سنت ماجرای سوره انسان مطرح شده که یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، در روایت اهل سنت اومده که یه روز مسکین، یه روز یتیم، یه روز اسیر، سه روز. خب در روایت این همش مطرح همه جا هست، ولی در روایت شیعیش در یک روز سه گروه اومدن، یعنی یک غذا رو سه قسمت کردن، به مسکین و یتیم و اسیر دادن، یک وعده غذا نخوردن. توجه می‌فرمایید که مثلا فرض کنید آقای یوسفی غربی انقلت میکنه، میگه آقا سه روز به یه طفل غذا ندن، کامل بدن همه رو به یه نفر دیگه، این کرمه یا مثلا خلاف تدبیره؟ ما اونجا چون میخواستیم احتجاج با دیگران بکنیم که آقا این آیات در مدح اهل بیته، روایت اونا رو گرفتیم. الان نمیخوام بگم این حرف درسته یا نه، میخوام این مسئله شو ببینید. توجه نداشتیم که ببینیم درست چیه، درست چیه. اصلا ما کار به غیر شیعه نداریم، ما چی میگیم؟ مثلا ما رجوع کنیم به روایت و ببینیم چی هست موضوع، کدوم حجته. ولی مثال خوبی بود از این جهت که اونی که اهل سنت گفتن مشهور، همه شنیدن، اونی که شیعه گفته تقریبا نامشهوره، بلکه غریب به نظر میاد. چرا؟ چون در این عرصه دوم علمای ما کار کردن. کدوم عرصه است؟ عرصه‌ای که علمای اهل سنت معمولا به عقاید ما حمله کردن، ما رو به رگبار بستن، علمای شیعه پاسخ دادن. این پاسخ رو برای اینکه طرف مقابل بپذیره با مبانی طرف مقابل دادن، لذا جدل درش زیاده. دقت می‌فرمایید. به عنوان دفاع خیلی چیز خوبیه، ولی یه ویژگی داره که ما این بحث رو انتخاب کردیم به جای اون بحث اول. اون بحث اول هم مرد میدان میخواد، هم عرصه کار نشده است، پختگی لازم داره. عده‌ای بعد عمر بگذارن، چند نسل. این فقهی که به دست من و شما رسیده بیش از 1000 سال علمای شیعه چکشکاریش کردن، الان تازه این طرف اون طرف گاهی انقلت میشه که ما تو بعضی عرصه‌هاش کمبود داریم. این یکی که اصلا برهوته تقریبا. دقت می‌فرمایید. البته علمای گذشته ما گاهی این کارو کردن، ما رساله‌های فتوایی عقیده داریم، یعنی میگن آقا عقاید شما این 100 جمله جزء عقاید شیعه است، اینا جزء عقاید واجبه، اینا نقل شده، ایناش ضروریه. چون تو این عرصه علمای ما کار کردن در دفاع از مذهب، درست جدلیه، ولی چون کار کردن به ما یه الگویی دادن. حداقل بهترین کسی که تو این عرصه کار کرده صاحب ابقات الانوار، و این بهترین هم نیاز نیست من بگم، هر کسی مقایسه کنه این رو میبینه. ما نداریم مثلش. از قدمای ما و هم اسران قدما، منظورم 100 سال پیشه، منظورم قدمای مشهور نیست، مثل مرحوم میرزا شیرازی علی الله مقام شریف و امثال اینها، میگن در طول تاریخ شیعه مثل کتاب ابقات نوشته نشده، انصافا هم نوشته نشده. چون این کتاب کتابیه که اجتهادی وارد مسئله شده. البته مسئله این بزرگوار این نکته دومه که دفاع از مکتبه، مسئلهش کلام تبیینی و امامت تبیینی نبوده، مسئلش دفاع در برابر شبهات بوده، اثبات امامت اهل البیت و نصوص امامت دال بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه از منابع اهل سنت بوده، ولی چون خیلی اجتهادی کار کرده میشه اونو دید، بررسی کرد، الگو ازش گرفت دقیقا، و خیلی هم پخته است. حالا این کتاب چه کتابیه؟ در خطه هند آقا مباحثات عجیبی بین شیعه و سنی مطرح بوده، دائما به هم نقد و رد می نوشتن. قبلا کلا عقاید همه جای اسلام پررنگ بوده، که در کتاب مرحوم نجاشی رجال اینجوریه که مثلا ابن قبه رازی یه کتابی می نویسه در امامت، میفرسته برای ابوالقاسم بستی، یه نفر میبره میگه اینو بده ابوالقاسم بستی که زیدیه، یه کتاب داره به اسم البحث عن ادله التکفیر که این کش داخل کشور ما چاپ شد، کتاب ضد شیعیه ولی داخل کشور چاپ شد. بعد او یه جوابیه می نویسه ارسال میکنه برای ابن قبه رازی که از متکلمین بزرگ اواخر قرن سه، دوباره ایشون پاسخ می نویسه. دیگه یکی از این دو نفر که زارن ابوالقاسم بستی از دنیا میره، وگرنه این مباحثه ادامه پیدا می‌کنه، از قدیم مطرح بوده. یا مرحوم عبدالجلیل قزوینی که النقض نوشته میگه من میگشتم ببینم چیزی علیه مکتب کسی مطرح نکنه پاسخ ندیم. بعد این از واقعا همین باید خندمون بگیره، چون الان مثلا میگیم چند تا شبهه هست، میگیم مثلا 2352 تا شبهه هست الان. این میگه من میگشتم چیزی نباشه، شنیدم کتابی در رد شیعه نوشته شده سپردن به عبدالجلیل نرسه، یک سال میگشتم کتاب پیدا کنم، بعد کتاب پیدا کردم به اسم النقض. خلاصه اون کتاب رد میکنه که این النقض الان موجود. همینطور ردیه ها و نقد ها بوده، مثلا مرحوم علامه حلی علی الله مقامه شریف نهج الحق می نویسه، فضل ابن روزبهان ردش میکنه. نهج الحق ابطال الباطل، قاضی مولای شوشتری رد میکنه این ابطال الباطل و به اسم احقاق الحق. مرحوم مزفر دلائل الصدق در دفاع از علامه حلی، به منهاج الکرامه ابن تیمیه، علامه حلی ابن تیمیه منهاج السنه می نویسه. مرحوم قاصد محمد حسن قزوینی الامامت الکبرا می نویسه در رد ابن تیمیه. خلاصه این مباحثات در طول تاریخ شیعه و سنی جدی بوده. در هند یه کتابی نوشته میشه به اسم تحفه اثناعشریه که فارسیه، انشاءالله کتاب میارم میخونم بحثشو. این کتاب از سر تا ته عقاید شیعه رو به رگبار بسته در فصول مختلف. یه جا توحید شیعه رو مسخره کرده و بدا و این حرفا رو، یه جا میاد میگه شیعه ها یه سری خالی بندی هایی دارن که اینطوری مردم رو جذب میکنن، یه فصل راجع به دروغ های شیعه است، اینا حساس یعنی مهمه دیگه، یه فصل میاد میگه به خلفا توهین میکنن یا به خلفا بد میگن، یه فصل میاد میگه آقا نصوص دال بر امامت امیرالمومنین رو شیعه ها میگن این چند تا آیه و این چند تا روایت اینا رو رد میکنه. عده ای از علمای شیعه به ویژه هندی ها کتاب این رو پاسخ میدن به این دلیل که این کتاب خیلی رواج پیدا میکنه. یه بخشی از کتاب ابقات که حالا توضیح خواهم داد اهمیتش در این نقدهایی که به اون کتاب کرده، یه بخشش اینه که کتاب ابقات فقط به اون کتاب اکتفا نکرده، برای همین کتاب موندگاری. حالا اون قصه رو عرض کنم، علمایش یه رد میکنن، بیشتر هندی ها رد میکنن، اما فقط همین نیست. مثلا میرزا محمد اخباری که یه اخباری معروفه و جنگ داره با شیخ ظفر کاشف الغطا و فحاشی میکنه و اینا، حتی او هم به این کتاب تحفه چکار کرده؟ ردیه نوشته به یکی از بابهاش. بعضی ها به خاطر این ردیه هایی که نوشتن تکه تکه شدن، کشته شدن. مرحوم محمد کامل دهلوی که اشمین شهید رابع از این دسته مثلا، به خاطر این پاسخ دادن ها خیلی اونجا مسئله داغ بوده. خانواده مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه به ابواب مختلفی از این کتاب تحفه اثناعشریه هدیه به 12 امامی ها نقد نوشتن. مثلا یکیش که اخیراً منتشر شده در 17 جلد به اسم تشهید المطائن که به بابی که میگه خلفا خدمات دارن و شیعیان قبول ندارن، پدر مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه با مبانی خود اهل سنت سعی کرده نسبت به خلفا انقلت‌هایی کنه که تقوا و عدالت اونها رو زیر سوال میبره و در نتیجه استحقاقشون رو بر خلافت. مثلا فرض کنید در مورد خلفا فدک مطرح شده، اجتهاد به رأی مطرح شده، بعد 17 جلد دیگه مفصل، یعنی 16 جلد با یه جلد مقدمه، این تازگی ها منتشر شده، مکتوب شده. اگر کسی این ردیه ها رو بره مطالعه کنه میبینه عمدتاً یک سطح خاصی هست، ولی وقتی کتاب ابقات شما میبینید به چند دلیل آقا یک جهش عجیبی کرده این پاسخگویی های شیعه. یک کار عظیمیه که این بزرگوار در منبع شناسی کرده، یعنی کتابخونه مرحوم میر حامد حسینی رحمت الله علیه یک کتابخونه ویژه‌ایه. بعضی نسخ بعضی از کتاب‌ها در عالم یک دونه در کتابخونه ایشون موجود بوده، بعضیاش منتشر شده، اهل سنت منتشر کردن و وقتی آدرس میده میگه این نسخه رو از کجا چاپ کردی؟ میگه از روی نسخه کتابخانه ناصریه. اسم پسر مرحوم میر حامد حسینی رحمت الله علیه ناصر حسینه، اسم این کتابخونه هم شده ناصریه. منابع ویژه‌ای داره. برای پیدا کردن این منابع ما خیلی زحمت‌های حیرت آوری کشیده. یعنی شما کافیه بعداً ما اسم بعضی از کتاب‌ها رو می‌بریم، شما الان با این فضای اینترنت و گوگل و اینا ببینید میتونید دسترسی به کتاب پیدا کنید الان. چون شما نگاه کنید در خاطرات ایشون هست مثلا آقا من این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری رو چقدر گشتم تا پیدا کردم. شما بیشتر این کتابایی که اون میگه چقدر گشتم تو اینترنت رایگان هست الان نسخ متعدد. این اتفاقی الان افتاده 20 سال پیش هم نبود. من در خاطرات خودم سال 77 خاطره نوشتم، مثلا نوشتم یعنی میشه یه روز من تهذیب الکمال مزی و مثلا چون نیست آقا کجا میرفتیم، هر کتابخونه میرفتیم، من یادم مثلا کتابخونه حوزه مرحوم آیت الله مجتهدی میرفتیم دیگه خیلی خودمونو میکشیم، دورالمنصور سیوطی بود اونجا یادمه، کنز العمال بود، منبع نبود که، یعنی آثار که چندان نبود، خب تزیینش هم سخت بود، دسترسیش هم سخت بود، مصر چاپ شده، عربستان چاپ شده، الان دیگه به برکت گرهامبل که تلفن رو خلاصه اختراع کرد و بعدم رو بسترش اینترنت اومد آیال، الان همه این کتابا، خیلی از این کتابا هست در دسترس، ولی یک مجموعه های عظیمی هم در دسترس نیست. توجه میکنید ایشون یکی این که یک کارهای حیرت آوری کرده که ما چون نمیخوایم قصه زندگیشون رو بگیم وارد نمیشیم، که این منابع رو جمع کرد. نکته بعدیش اینه که خیلی دقت نظر حیرت انگیزی داره. حالا تو بحث خواهید دید که سطح بحث متفاوته به دو جهت. کتاب ابقات معمولا نسبت به کتب ردیه که به تحفه نوشته شده خیلی متفاوته. یکی منابع متعددی که ایشون داره، یکی دقت نظر ایشون و یکی تتبع ایشون. یعنی به کتابای استناد کرده که عقل جن گاهی نمیرسه، یعنی که یه طیف وسیعی از منابع رو مطالعه کرده، یادداشت برداری کرده، بعدن از اینا استفاده کرده. الان بعضی از یادداشت‌های ایشون هست که مثلا فرض کنید یکی از کاراش انساب سمعانی و الانساب سمعانی که به گوش کسی اصلا نخورده این چی هست، حالا الان سرچ میکنن، ایشون این کتاب رو با دقت یه دور خونده و فیش برداری کرده. این فیش برداریاش از انساب سمعانی الان هست. توجه میکنین؟ هزاران کتاب رو این شکلی فیش برداری کرده که تو این کتاب چه مطالبی هست، به چه موضوعاتی مرتبط، تو عرصه های مختلفی که تو علوم مختلف هست. لذا وقتی وارد بحث میشه خیلی دستش پره از نکته و مطلب و بمبارون میکنه طرف مقابل. مثلا در حدیث ثقلین که بر منهج اون نوشته شده بعدن نگاه کن، یه جایی مثلا نویسنده به شیعه اشکالی میکنه، صاحب کتاب ابقات میگه 161 اشکال بر کلامشون وارد. دقت میکنی؟ یعنی خیلی سخت میشه پاسخ داد. اگه کتاب ابقات با القدیر مرحوم علامه امینی که جلد یکش بحث قدیر مقایسه بشه، شما احساس میکنید که علامه امینی رحمت الله علیه جلد یک رو در یک مدت زمان کمی از روی بخش قدیر ابقات نوشته، چون القدیر اهدافی داشته و قرارم نبود جلد یک داشته باشه که الان داره. قرار بود اشعار مرتبط با امیرالمومنین و قدیریه های مرتبط با امیرالمومنین رو جمع کنه که میگه آقا این یه چیز مشهوری بود در طول قرون گفتن. بعد چون جلد جلد چاپ میشده القدیر، هر سال یه جلدش دو جلدش چاپ میشده، مثلا یه کتابی علیه شیعه در مصر منتشر میشده، مرحوم علامه به یه مناسبتی تو اون کتاب اون شبهه هم جواب داده. لذا شما کتاب القدیر نگاه کنید کشکول ماننده، همه چی توش هست. در واقع اون کشکول نبوده، اشعار هست. گاهی مثلا فرموده که قدیریهای قرن 2، قدیریهای قرن 3، قدیریهای قرن 4، قدیریهای قرن 5 6 7، بعد دو تا قدیریه قرن 3 پیدا کرده، نوشته خب استدراج قدیریهای قرن 3 تو همون جلد. موسی جارالله یه انقلتی به شیعه کرده، اونم جواب داده. یا در مورد این اشعار یه بیتی هست، اون بیت مثلا به یه فضیلتی یا به یه نکته ربط پیدا میکنه یا به یه شبهه ربط پیدا میکنه، اونجا چیکار کرده؟ اونجا اونو توضیح داده. مثلا به مناسبت حدیث اخوت در یه شعری مطرح شده، ایشون ماجرای اخوت رو مطرح کرد. حدیث دار مطرح شده، حدیث دار رو مطرح کرد. دقت فرمودین؟ یعنی کتاب القدید اگر کسی ندونه او چه کار کرده احساس می‌کنه کشکوله. بعد می‌خواسته منتشر کنه، میگن آقا شما راجع به قدیر بحث می‌کنی، راجع به حدیث قدیر هم بحث کن. جلد 1 که راجع به سند قدیر، حدیث قدیر و دلالتش رو بعدن اضافه می‌کنه مرحوم علامه. که الان وقتی میگن خلاصه القدیر، همه همون جلد 1 رو نگاه می‌کنن دیگه، بقیه‌اش در واقع فضای عمومی نیست. اون اگه شما نگاه کنید با اون عظمتی که القدیر داره، شما متوجه میشید که کأنه تلخیصی از ابقاته، بخش قدیر ابقات. و به جرأت میشه گفت 99% مطالب قدیر القدیر در ابقات هست. حجم میفرمایید. و البته این رو هم اینجا سربسته عرض میکنم که آثار مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه خوب چاپ نشده. عده‌ای الان دارن کار میکنن که این کارو بکنن. عده‌ای هم دوست ندارن این کتابا چاپ بشه. چون بعضیا 20 تا کتاب نوشتن که بعدن بعضی از آثار مرحوم امیر حامد حسین منتشر بشه معلوم میشه سرقت علمی بوده. لذا خیلی خوششون نمیاد کتابای ایشون کامل منتشر بشه. وقتی منتشر بشه معلوم میشه که کتابای خیلیا کاملا کپی مثلا 60 صفحه پشت سر همه یه کتاب ایشونه. بیش از 30-40 تا کتاب اینطوری الان تو بازار هست که اهلش میدونن از کجای کدوم کتاب این مطلب، نه اینی که بگم جمع کردن از اول و وسط و آخر. ایشون مثلا راجع به یه موضوع، حالا اسمم نمیتونم ببرم، راجع به یه موضوعی مطلبی مطرح کردن شده 35 صفحه 40 صفحه 40 صفحه چاپ سنگی میشه 70-80 صفحه، عین همون رو به اسم کسی دیگه بعداً منتشر کردن. یکی از دلایل قربت ایشون اینه متاسفانه، یعنی خیلی آثارش متاسفانه منتشر نشده. اولین کسی که تو ایران میگن این کتاب رو چاپ کرده به صورت حروفی یا عرض کنم مثلا فرض کنید که چاپ بعد از چاپ سنگی حروفی قدیمی، مرحوم امامه. مرحوم امام از قدیمی ترین کسانیه که بخشی از ابقات رو منتشر کرد، مبتهج بوده به کتاب ابقات. این کتاب ابقات از اون چند تا ردیه‌ای که خانواده مرحوم امیر حامد حسین به تحفه نوشتن، این بخش راجع به اونجایی که صاحب تحفه اسناد شریعه میگه شیعیان به 6 تا آیه و 12 تا روایت استناد میکنن که بگن امیرالمومنین، اینا نصوص داله بر امامت امیرالمومنین، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث مثلا انا مدینه العلم، حدیث ولایت ولی کل مؤمنن بعدی، حدیث تشبیه، حدیث نور و من ناسب علیان، اینم آیه مثلا ولایت و آیه اکمال و اینا، 6 تا آیه 12 تا روایت. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه ابقات رو می‌نویسه برای اینکه از نصوص داله بر امامت امیرالمومنین دفاع کنه. بخش قرآنیش منتشر نشده اصلاً. فقط اخیراً یه دستنویسی از ایشون پیدا شده که بخشی از این موجوده. یه گروهی هم ظاهراً دارن روش کار میکنن که منتشر بشه. پس بخش آیات این قسمت تا به حال منتشر نشده. در کتابخونه آستان قدس بخشی از نسخه آیاتش هست. یه دم انشالله منتشرش کنن. بخش روایات که کامل نشده، اینا چاپ سنگی شده. چاپ سنگی هم حالا یه وقتی باید جلسه های سیری نژاد رفقا خواستن شرکت کنن که ایشون بگه اصلا چاپ سنگی یعنی چی، از کجا به وجود اومده، به چه بدبختی کتاب چاپ میکردن. از این حدیث کتاب ابقات دو جور نسخه چاپی الان هست، یعنی چاپ حروفی. یکی تلخیص و ترجمهش به عربیه که اسمش نفحاته، یعنی خب ابقات نیست، تلخیص کرده، بالاخره یک عالمی با نظر خودش تلخیص کرد. توجه می‌فرمایید. و به بسیاری از منابع مرحوم امیر حامد حسین هم دسترسی نداشته. و بخش قدیر ابقات تبدیل شده به یک مجموعه 10 جلدی که تایپ شده. از این ابقات که اگه تایپ بشه بالایش از 70 جلد میشه همش اگه تایپ بشه. الان این ابقات در مجموعه این کامپیوتری نور تو حدیث ولایت هست 23-4 تا که اون چاپ سنگی رو تایپ کردن اصلاح هم تصحیح هم نکرد. خب چاپ سنگی هر یه جلدش 2-3 جلد میشه چون هم حجم زیاده 700-800 صفحه از هم تعداد کلمات صفحه زیاد، یعنی بالای 60 صفحه میشه. بخش قدیرش 10 جلد. یه محققی بزرگواری به اسم مرحوم ظاهرن میرزا غلام رضای مولانای بروجردی، یه قریبه به همین اسم، قبلا در 10 جلد منتشر کرده که اونم اهل تحقیق میگن حاشیه های کتاب نیست درش، یه تلخیصکی بالاخره شده ولی زیاد نه، مثلا شاید 5% متفاوت از متن اصلی باشه. به جهت اهمیت بحث قدیر اولا و اینکه این کتاب قدیره الان تایپ شده، ما ابقات رو از این قسمت قدیرش شروع میکنیم. حاجی فرمودی نکته ای که هست اینه که خب 10 جلد حدود 500 صفحه‌ای فقط قدیر ابقاته. اگر ما بخوایم هر چی ایشون فرموده رو مطرح کنیم طبیعتاً عمر درازی لازم داره. کاری که ما انشالله خواهیم کرد اینه که میایم هر جلدی رو درختشو در میاریم که به شما عرض میکنیم ایشون در این 500 صفحه چی گفته، توجه فرمودین، چی میخواسته بگه و نکاتی که مهمتر هست رو بیان میکنیم، باقیش هم ارجاع میدیم عزیزان خودشون های خواستن رجوع کنن ببینن. علت مبسوط بودنش اینه، اولا رد کاری نداره، شما در نیم صفحه میتونید مطلب رو رد کنید. اثباته که خیلی درد سر داره، ساختن سخته دیگه، یعنی باید دینامیت میشه ساختمون رو آورد پایین، بنا کردن مشکل. بعد مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه عجیب تتبع حیرت انگیزی داره، اکتفا نکرده به این نویسنده‌ای که خواسته ردش کنه، هر مسئله‌ای که به دست ایشون رسیده که کمتر مسئله‌ای از قدما به دست ایشون نرسیده در مورد اون حدیث مطرح بوده گفته. یعنی اگر مثلا اون نویسنده گفته حدیث سندش درسته من معناشو قبول ندارم، ولی یه محقق دیگری مثلا ابن تیمیه گفته که روایت سندش درست نیست، مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه اول ورداشته سند رو بحث کرده بعد رو دلالت بحث کرده، یعنی اکتفا به این نویسنده نکرده که یه نفر بگه آقای نویسنده ضعیف بود این شبهه هم میشد پرسید، ایشون سعی کرده استقصا کنه هرچه مسئله در مورد قدیر تا زمان خودش در جهان اسلام مطرح هست و همه رو مطرح کرده، یعنی اکتفا به رد این شخص مقابل نکرده. یه جاهای کشتی با او میگیره، جلوتر عرض میکنیم مثلا فرض کنیم میگه که آقا این آقا با این دکوپوزش که ادعا میکنه کل کتابش سرقت علمیه و اثبات میکنه که از او کتاب سواقع کپی کرده. می تو یه کتاب عربی رو برداشتی ترجمه به فارسی کردی میگی عبدالعزیز دهلوی محققه، تو کلن کتاب رو تو از یه نفر دزدی کردی اولا، یعنی یه جاهایی کشتی با شخص میگیره چون اون شخص مطرحه. این کتاب توفه آقا وقتی به ترجمه عربی میشه تلخیصش در عراق توسط خانواده آلوسی، کل عراق تقریبا یه تکونی میده و سلفیگری رواجش در عراق توسط همین کتابه، کتاب مهمیه. یه جایی کشتی با نویسنده میگیری که اصلا تو سرقت کردی، اصلا کتاب مالت، این حرفا که مال تو نیست که انقدر میگی من چیکارم، ترجمه فرمود. یا یه جایی مثلا میگه این که جعلی، هر بی سوادی میدونه، میگه آقا جان پدر شما که شما اجازه روایت و اجدادت از ایشونه این روایت رو صحیح میدونه، یعنی یه جایی کشتیش با شخص دهلویه که عبدالعزیز دهلویه که این کتاب توفر نوشته. اما عمده کتاب دعوا با او نیست، هر مسئله‌ای که راجع به قدیر هر کس مطرح کرده که ایشون دسترسی پیدا کرده، که من عرض می‌کنم کمتر مطلبی از ایشون دسترسی پیدا نکرده، حیرت انگیز تتبعش، سعی کرد اینا رو پاسخ بده. بعداً اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که این کتاب ابقات امروز بخواد مطرح بشه، غیر از این که خب یه لب لبابیش باید منتقل بشه، اون درگیری های مشاجره دو نفریش که مال فضای اون زمان هنده، من نمونه بخوام به شما بگم، یه نویسنده میاد میگه آقا یه کتاب نوشتم شیعه ها از شیخ مفید تا الان جمع بشن نمیتونن جواب بدن، خب این حیثیتیه. فرض کنید عبدالحمید مثلا بیاد یه مسئله مطرح کنه که مراجعش یه نمیتونه جواب بدن، خب این آبروی شیعه است، توجه میکنی؟ خب لذا این مجبوره بره با اون طرف درگیر بشه و کتاب نویسه طرف از هند میره. یه تیکه خوبی هم میندازه وقتی ایشون از هند میره، میگه مثلا ایشون به اسلاف خودش که در جنگ ها فرار میکردن تبعیت کرده و خلاصه میتان رو خالی کرد. یه جایش درگیریه که اوضاع شهر و کشور او باید لحاظ میکرده و در زمان ایشون تشیع قدرت داره در هند. بعدها متاسفانه وقتی انگلیسی ها میان و حوزه های هند رو خراب میکنن، الان وضع تشیع در هند خیلی بحرانی، خیلی بحرانی. من یه نمونه فقط به شما بگم، رفقا ما اخیرا از هند اومدن، گفت رئیس یه حوزه علمیه، گفت آقا اینجا شبهات سخت میپرسن. گفتم مثلا شبهه چی میپرسن؟ گفت آقا میگن این غیر مسلمونا میگن که آقا این قرآن شما اشکال نحوی داره. گفتم مثلا چی؟ گفت میگن نحنو اقربو، مثلا خداوند از ای گردن به شما نزدیک تره، در حالی که نحنو متکلم مع الغیره، بعد میگفت نقربو ولی گفته اقربو. یعنی رئیس حوزه مثلا اسم تفضیل و فعل رو نمیتونه تشخیص بده، یعنی حوزه هند پاشیده شده از هم و اون کسایی که الان دارن درس میخونن قم دارن درس میخونن. خب این زمان مرحوم ایرام حسین رحمت الله علیه هم از جهات فقهی هم از جهات اعتقادی هند مستقل از نجفه. مرحوم ایرام حسین نجف ندیده است، هند مستقل از نجفه و بلکه نجف وابسته به هنده. یعنی در مسائل امامت اگر اشکالی پیدا میشه علمای ما از نجف نامه نویسن که ایرام حسین حلش کنه براشون، توجه میفرمایید؟ و این قدرت دیگه، یه نجف باشه، قم باشه، لکنو هند باشه، مراکز متعدد باشه کار کنن. وقتی یه کشوری مرکز علمیش از بین بره، خب شیعیان هند کمتر از شیعیان ایران نبودن و الان هم شاید نباشن یا نزدیکن، حداقل جمعیت عظیمی اونجا. خلاصه این پاشیده متاسفانه هستن. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه یه بخشایی از این کتاب طبیعتاً درگیری‌های اون زمانه که خب دفاع از مکتب باید می‌کرده، اینا باید برای القاء بحث حذف بشه. یعنی ما خیلی به اون درگیری‌ها نباید بپردازیم، لبش باید مطرح بشه. بعضی سوالات بعد از زمان مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه پیدا شده، خب اینا دیگه طبیعتاً در کتاب نیست، یا بعضی انقلدها بعداً مطرح شده که طبیعتاً در کتاب نیست. سعی میکنیم اونجایی که به ذهنمون رسیده و دیدیم اونا رو هم مطرح کنیم. لذا ما از جلد یک ابقات از جلسه بعد انشالله وارد میشیم که ما دهه اول رو توفیق نداریم محضر شما باشیم، طبیعتا شما هم توفیق دارید انشالله در عزاداری سید الشهدا شرکت کنید. از جلسه بعد از دهه اول، اولین شنبه بعد از عاشورا که خدمت شما میرسیم، ما جلد یک ابقات رو بحث میکنیم، ولی عرض کردم متن رو میخواییم بحث کنیم میشه 5000 صفحه. ما سعی میکنیم هر جلد رو کمتر از 4-5 جلسه، یعنی لبش رو بگیم ایشون، گاهی شاید هم کمتر، لبش رو بگیم ایشون در این جلد چه مسئله رو میخواسته پاسخ بده، یک، چگونه ورود کرده، چگونه استدلال کرده، نتیجه این بحث چیه. چون شما خودتون وارد کتاب ابقات بشید گم میشید معمولا، حالا جسارت به بزرگترهای جلسه نمی کنه، معمولا اون کسی که کمتر با این مباحث آشنا وارد ابقات میشه غرق میشه در ابقات. اصلا چی بود بحث، چی در گیر داده به این کتابه، برای چیکی؟ چون ایشون کتاب فارسی نوشته، استناداتش معمولا عربیه دیگه، چون هر جایی که استناد کرده مطلب اون کتابو برداشته آورده، خیلی هم دقیق آورده. خیلی کم پیش میاد از کتب قدما آدم وقتی استناد به یک کتابی کردن رجوع میکنه عینشو پیدا کنه. ایشون خیلی دقت نظر عجیبی داره. خب معلوم بشه که ایشون چه کار کرده، در صدد پاسخگویی به چه مطلبی بوده، به چه شکل استدلال کرده و جمع‌بندی کنی. و لذا خلاصه متن رو وارد نمیشیم. اگر فرمایش و دستور و سوال و نقد و راهکار و پیشنهادی هست در خدمتی.